تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های عزیز و گران قدرمون. انشاءالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوشحالیم که این پنجشنبه هم مهمان لحظات ناب و نورانیتون هستیم و خوشحالتر از این که حاجای انصاریان عزیز رو در جمع خودمون داریم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطور آقای انصاریان؟
خیلی خدا رو شکر.
الحمدلله.
خداوند منبع خیره.
بله.
به یده الخیر، به یده شر نداره. بنابراین من باید بگم از تولد تا حالا حالم خوب بوده، تا مرگم خوبه، بعدم خوبه.
خیلی خوب، خیلی محکم گفتن آقای
انصاریان. خدا اصلا بدی به بندش نمیده.
سلامتی، نوع نگاه هم خیلی قابل تحسین. ما هفته گذشته در مورد اختلافات درون خانواده ها صحبت کردیم. حاجای انصاریان با اون نگاه پدرانه و دلسوزانشون توصیه هایی کردن که خیلی مورد استقبال و استفاده دوستانمون قرار گرفت که واقعا منبع این اختلاف ها از کجاست و واقعا چقدر ارزش داره که این همه انرژی بخوایم صرفش بکنیم. قطعا امروز هم دوستان خوب ما مترصد هستن ببینن که حاجای انصاریان عزیزمون برای ما چی برمغانا بردن. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
من ابتدای روایت از محبوب همه مردم ایران نقل بکنم، محبوب مردم مؤمن، غیر مؤمن، با حجاب، بد حجاب، پیر، جوان، و اون روایت از وجود مقدس حضرت سید الشهدا است.
سلام.
حضرت 7 سال عمرشونو با پیغمبر بودن. فکر بکنید از 2 سال به بعد مطالب پیغمبر رو میشنیدن و ضبط میکردن و ضبط هم کردن. و ما یه مقدار آثار پیغمبر رو از امیرالمؤمنین داریم که نوشتن، یه مقدار از حضرت مجتبی، یه مقدار از ابی عبدالله. تعبیر امام حسین از این روایت پیغمبر یه تعبیر ادبی مهمیه. ادیبان عرب میگن فعل ماضی با مضارع که ترکیب بشه دلالت بر استمرار داره. مثل آیاتی که میگه به ما کانو، که کانو ماضیه، یعملون مضارعه. این ترکیبش میشه همواره، دائمی،
مستمر.
امام حسین میفرماد من این روایت رو همواره از پیغمبر شنیدم.
یعنی حضرت زیاد میفرماد،
یعنی از اون وقتی که پیغمبر با من حرف میزد یا با دیگران تا آخر عمرشون من این روایت رو کرارن شنیدم. ان الله یحب معال الامور و یکره سفسافها. خداوند عاشق امور با ارزشه و بسیار متنفر از امور پست. حالا ببینیم در این بحثی که داشتیم در هفته‌های گذشته در چارچوب خانواده امور با ارزش چیه؟ امور پست چیه؟ اگر این امور با ارزش رو خدا در بندش ببینه، میشه عاشق بندش. توبه خوبه، خیلی خوبه که آدم بیاد همه زشتیاش قطع رابطه کنه، به خوبیها به پیونده. خب این قطع و پیوند و خدا عاشقش. تائب که این توبه با ارزش رو در خودش ایجاد کرده شده محبوب خدا. ان الله یحب التوابین، این قرآن. یا یکی از امور با ارزش صبر، بردباری، تحمل، استقامت در برابر حوادث که پیش میاد برای انسان،
خب مصیبت ها و بلاها،
شکست مالی، شکست بدنی، شکست نمیدونم جانی. دوست داره صبر رو، در هر کی این صبر قرار بگیره خود اونم میشه محبوب خدا. یحب الصابرین، نیکوکاری رو خیلی دوست داره. مدرسه سازی، حوزه سازی، کتاب چاپ کردن، جهازیه به خانواده های مستحق دادن، خونه سازی برای جوانایی که خونه ندارن، آشتی دادن بین افراد، اینا نیکیه،
کار خیر.
والله یحب المحسنین، نیکوکار محبوب خداست. حالا من یه نیکی دیگرم مثال بزنم، نیکی به پدر و مادر. ما در خانوادمون با ارزشتر از پدر و مادر نداریم. چرا؟ چون اونا وجود مقدم بر ما هستن، ما وجود مؤخریم. یعنی ما هستیمون هستی پدر و مادره.
یعنی ما نبودیم،
ما در استقلال هستی نداریم، پدر و مادر ما رو به وجود آوردن. خب این پدر و مادر همیشه که سرپا نیستن، همیشه که پولدار نیستن، همیشه که سالم نیستن. خداوند نیکیه به پدر و مادر رو کنار عبادت خودش گذاشته. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. یعنی اینقدر مهمه که اومده والدین رو بعد خودش مطرح کرده. حالا ممکنه جوونی بگه والدین من دین ندارم، من خدا گفته به والدین دیندار احسان کن. اینجا که مطلق آیه و بالوالدین، نگفته دین داشته باشه یا نداشته باشه، گفته پدر و مادر.
پدر و مادرت هر کی که میخوام باشه،
پدر و مادر. خب تا کجا احسانه به پدر و مادر؟ تا وقتی زندن. آغوش بچه ها، دختر ها، پسر ها، تا لحظه آخر عمر پدر و مادر برای پدر و مادر باید باز باشه، در محبت و لطف به روی پدر مادرشون باز باشه، در احسان باز باشه. و کل مردم ایران و رادیو تلویزیون هم اینو خیلی تشویق بکنه، بیان این فرهنگ پلید دور انداختن پدر و مادر رو در این مملکت ریشه‌کن کنن.
دور انداختن یعنی چی؟
یعنی پدر و مادر رو بعد عمری زحمت، محبت، عشق ورزی وردارن ببرن تو سالمندان بذارن و بعدم سراغشون نرم.
خیلی بده.
من سالمندان زیاد رفتم، گاهی بغل تختا نشستم، یا خانومی یا آقایی به پهنای صورتش گریه کرده، چشمم به این در خوش شد، یه بار بچه هامو ببینم. این یعنی چی؟ خدا با شما فرزندان چه خواهد کرد؟ مگه میشه دل پدر مادری بسوزه رنج ببرن، چشمشون به در باشه، شبا با گریه بخوابن چون شما رو نمیبینن، شما خیر ببینین تو زندگی.
خیلی درد
به خدا محاله. شما فرزندانی که 10 جور مشکلات دارین میخواین حل بشه، کلیدشو قرآن بهتون داده، برین پدر مادراتونو بیارین تو خونه، براشون یار بگیرین، کمک بگیرین، تر و خشکشون بکنن اگه مشکلاتتون حل نشد. فقط این مادر، این پدر یه بار با اشک چشم بگه خدایا طبق گفته قدیمی ها تو خاکستر دست کنه طلا داره اگه مشکلتون حل نشد. گاهی طلبا به من میگن شما چه نوع زحمت هایی کشیدی به اینجا رسیدی؟ میگم من 1% درس خوندم، 99% دعای پدر مادر رو بدرقه راهم کردم، 1% درس کار کرده برام، 99% پدر و مادر
اونه که برکت میده به زندگی،
نه اونه که رحمت خدا رو نازل میکنه. چون پیغمبر فرمود جزء دعاهای مستجاب که حتی اگه کافر دعا بکنه دعای پدر و مادر، این دعای مستجابه، دعای فرشتگان دعای مستجابه. بیاین نزدیک این شب عیدی، اگه دارید این مطالب رو میشنوید، برین یه دسته گل برای مادر ببرین، یه دسته گل برای بابا ببرین، یه پارچه قیمتی ببرین، ماشینتون رو ببرید کارواش بدین، هر دو رو سوار بکنین، دستشون رو ببوسین، صورتشون رو ببوسین، برگردونین خونه، یه خدمتکار بگیرین، خدا هم پولشو میرسونه، خیلیاتونم دارین، فقط بگین دعاتون کنن. من مثل شیخ باهایی بهتون قول بدم اگر مشکلاتتون حل نشد به دعای این پدر مادر دل سوخته، بیاین اسمس بزنید به سمت خدا، من از این لباس در میام، قول بهتون میدم اگه دعاشون مستجاب نشد. خب بریم تو چارچوب خونه. یه جمله دیگه هم به این مسئله اضافه کنم که خیلی مهمه. تو سوره طه خدا به موسی میگه با برادرت که میری دربار فرعون، انهو تقا، فرعون در همه چی طغیان کرده، آدم کشته، جوون کشته، یذبحون ابناءهم، سر بچه ها رو بریده،
دعای خدایی کرده،
داغدار رو زنده نگر داشته، ظلم کرده، مردم رو به بردگی گرفته. موسی هم خیلی قوی بود و توانمند، دختر شعیب به باباش گفت ان خیر من استعجرتل قوی یل امین، این خیلی بدن پرقدرتی بود. موسی به خدا فرمود میری قولا له قولا لینا، خیلی نرم و با محبت با فرعون حرف بزن، که خدای این همه جنایت کرد، خوادم تو بگونگو از کوره در میره، دوتا دادم میکش. فرمود 20 سال بعد از اینکه از تو اون جعبه از رود نیل گرفته تو رو بزرگت کرده، بوی پدری نسبت به تو داره، حق نداری بلند بلند حرف بزن. این داستان دین، داستان قرآن، داستان انسانیت، داستان جوانمردی، این ادب پروردگار به پدر، اونم کدوم پدر؟ فرعون. ادب پروردگار به یه فرعونی چون بوی پدری برای موسی میداد. چی میگیم شما جوونا؟ داد کشیدن سر پدر مادر، پرخاش کردن، حرف گوش ندادن، اینا همه گره تو زندگی آینده.
آخه میگه یه وقتا یه حرفایی میزنن که اصلا با زمانه ما، با عصر ما سازگار نیست. اونا مال دوره با عصر خودشون هستن.
103 بار خدا در قرآن صبر رو مطرح کرده، یکیش هم اینجاست. در برابر پدر و مادر صبر کنید، در برابر تلخی‌های تو خونه صبر کنید. این وعده خداست. انما یوفا الصابرون اجرهم مرتين. من به اهل صبر دو تا موز میدم.
خب
اینقدر صبر مهمه. و یه نکته دیگه این که تو سوره انشراب پیغمبر میگه علم یجد که یتیما فآوا. تو یتیم نبودی، من خودم تو رو پناه دادم. بعد من در تفسیر مرحوم به اصطلاح صاحب منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی که از علمای بزرگ قرن دهم بوده، آدم فوق‌العاده‌ای، یه شرح نهج البلاغه هم دار، اونجا دیدم ایشون روایت نقل کرده خدا وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد فرمود میدونی چرا قبل از ولادت پدرتو بردن؟ چرا 4-5 ساله بودی پیش حلیمه مادرتو بردن؟ چون میخواستم مسئولیت نبوتو به دوشت بذارم. اگه پدر مادر زنده بودن مسئولیت احسان به اونام رو دوشت بود، کمرتو میشکست.
یعنی اینقدر اون سنگینه.
من یکیشو حذف کردم، اینه پدر و مادر. خب حالا تو چارچوب خانواده یه خوردم از میدان خانواده گسترده تر بریم، یعنی تو این دایره اقوام رو، عمه، خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر عمو، پسر خاله، پسر عمو، توی خانواده امکان یه چیزایی هست به طور طبیعی. فرض بکنید دختر قبلن این مرد رو پسندید، حالا این مرد خیلی شکل فوق العاده نداره، این یک. زن آرام در حرف زدن، خیلی پرحرف نی، خیلی هیجان نداره. 8-9 سال گذشته بچه دار نشدن. دختر خانواده 23-24 ساله شده هنوز شوهر نکرده. پسر خانواده فوق لیسانس شده هنوز ازدواج نکرده. وظیفه اطرافیان اینجا چیه؟ اونم وظیفه قرآنیشون، وظیفه‌ای که اهل بیت معلوم کردن، وظیفه‌شون اینه که دائم به اینا دلخوشی بدن، به اینا امید بدن،
دلگرمشون کنن،
امید بدن، امید مثبت، یعنی موج امید بفرستن که باریکلا عجب خانومی داری، خود کم حرفی هم نعمتیه، خود هیجان نداشتنم نعمتیه، باریکالله، الحمدلله پسرت فوق لیسانس شد، دخترت فوق لیسانس شد، دیر نشده، خدا وسیلهشو جور میکنه.
چه خوب.
فرض حالا جور نشد، دختر شوهر نکرد، تازه شده مثل مریم مادر حضرت مسیح با یه عنوان کمتری که بچه نداره، فرض کن حالا، یا بچه‌ت اگه جور نشد زن بگیره میشه مثل مسیح، اونم زن نگرفت، یعنی براش جور نشد زن بگیره، یعنی تشبیه ها رو ببرن روی مقامات عالی معنوی. یا بچه دار نشدی، خدا نخواسته، خدا هم که از دستش برمیاد دعا کن، پدر مادر دعاشون مستجاب. خیلی ها تا 10 سال بچه دار نشدن خدا بچه بهشون داد. خیلی ها مرد 90 سالش شد، زن 80 سال مثل زکریا و زنش. و تو اول سوره مریم خدا بچه بهشون داد. ابراهیم 100 سالش بود خدا اسماعیل رو بهش داد. حالا 10 سال دیر نشده که هنو. اینجا جای بسیار ظریف حرف خوب زدن، امید دادن، دلداری دادنه. حالا اگر اطرافیا، عمه، خاله، مادر بزرگ، مادر شوهر، مادر زن، خواهر، برادر، دختر، خاله بیفتن تو مدار طعنه و سرزنش،
یعنی همشون بعد منفی قصه رو ببینن و به رخ بکشن،
این چه زنی بود گرفتی؟ دختره رو برای چی به این شوهر دادی؟ این چه وضعشه؟ مگه طلاق مرده؟ خب بیا بچه تو طلاق بگی بده به یکی دیگه که بچه دار بشه، حالا که هنو دیر نشده. طعن زنا باید بدونن که قرآن مجید طعن زنی رو ویژه دشمنان خدا و پیغمبر و قرآن معرفی کرد.
پناه بر خدا،
یعنی مؤمن اهل طعنه نیست، مؤمن اهل سرزنش کردن نیست، مؤمن اهل دل سرد کردن نیست. خیلی عجیب اخلاق مؤمن که 30 سال حد اقل، 40 سال حد اکثر یوسف گم شد، ولی یعقوب خودش دائم در حال امید بود. تو سفر سوم بچه ها به مصر گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برین و بگردین. تحسسوا، تحسس تو کارای مثبته تو سوره یوسف،
آها، برخلاف تجسس.
در سوره حجرات فلا تجسسو داریم، یعنی دنبال عیبای مردم ندین که عیباتون رو قیامت کلشو برملا میکنن. دنبال عیبجویی مردم نباشین که یه عیبشون رو پخش بکنید. من عیبتون رو تو جامعه پخش میکنم، آبروتون رو میبرم، چون خدا نسبت به آبروی بندش خیلی حساس. پس اونجا میگه فلا تجسسو، اینجا میگه تحسسو. امید داد به بچه ها. بچه ها براشون ناباورانه بود. خود یعقوب هم گفت، گفت دنبالش بگردیم پیداش کنیم، لولا هم توفندون، اگه نگین بابامون دیوونه شده. من دیوونه نشدم، من به یه منبعی وصلم که منبع امیده. خب رفتن یوسف رو پیدا کردن. خدا که به ما زبون داده، برای طعنه زدن که نداده، برای سرزنش که نداده. خدا رحمت کنه، یه رفیقی داشتم کوچه‌الواری بود، درسی هم نخونده بود، به من میگفتش که حسین این زبونی که خدا داده همش باید با مردم حرف بزنی، خب یه خودش هم خرج خودش کنی، بیایم با خودش حرف بزنی، نباید اینو هزینه خودش بکنی. بعدم میگفت وقتی میخوایم باهاش حرف بزنیم گریه نبر در خونش، یه خودم خنده ببر، یه خودم نشاط ببر،
شادیاتم ببر،
همش گله نبر، همش شکایت نبر. پس زبان طعن زبان دشمنان خداست. امام صادق یه روایت دارن، خوبیای خودشون اهل بیت رو بیان میکنن و زشتی های دشمنان رو، و میگن دشمنان ما این زشتی ها رو دارن، یکیش هم همین طعن زدنه. عمه ها، خاله ها، مادر بزرگا، پدر بزرگا، قوم خیشا، خوشتون میاد مفتی جز دشمنان خدا قرار بگیرید که فردای قیامت گریبانتون رو به عنوان عدو الله بگیرن؟ چرا دستتونو به عنوان حبیب الله نگیرن؟ تشویق کنین، ترغیب کنین، امید بدین.
حالا نکته جالبی از جای انصاریان تو پیام ها ما داریم، یعنی خیلی از مخاطبین عزیزمون که این مشکلاتی که شما فهرست کردید رو دارن، میگن آقا ما با مشکل خودمون یه جوری کنار میایم، طعنه ها و زخم زبون ها نمیدونیم، واقعا زندگیمونو داره از جا میکنه و زندگی ما رو ریخته به هم، و این نکاتی که شما گفتید فکر میکنم واقعا تکان دهنده است.
این طعنه زدن و گاهی ممکنه به جدایی و تلخی و اختلاف بیفته
که قطعا هم همینطوره دیگه.
قرآن مجید دو به همزنی رو بسیار سخت مورد حمله قرار داده. نمامی گناه بسیار سنگینیه،
سخنچینی،
یعنی در گوش این جوون یه چیزی بگی، در گوش زنش یه چیزی بگی، و این گفتنات هم همون طعنه و سرزنش و خورد کردن فضای امنیت روحیشون باشه،
به همشون بریزه.
خب وقتی اینا هم جدا بشن، تو جناب نمام قیامت چی جواب خدا رو بدی؟ خدا که همش انبیا رو برای وصل کردن فرستاد، تو چرا فصل ایجاد کردی؟ چرا جدایی انداختی؟ این خیلی خطرناک گناهش، و فردای قیامت بار گناه نمامی بسیار سنگینه. تو اگه دیدی زن و شوهری دارن دل سرد میشن، دلگرمشون کن. اگه دیدی دیر بچه دار شدن، به خدا امیدشون بده. اگه دیدی بچه دار نشدن، برفض دکترها گفتن هیچ کدومتون بچه دار نمیشه یا یکیتون نمیشه. خب یکی از بهترین کارا اینه که خدا هم اینجا عجیب کار میکنه، بیارن یه بچه یتیمی رو بیارن از شیرخورگی، چنانم خدا محبت این بچه رو تو دل دوتاییشون میندازه که اگه بچه دار میشدن بیشتر از بچه خودشون اینو دوست نداشتن. و بعدم در قرآن 23 بار خدا رعایت یتیم رو سفارش کرده. شما که بچه دار نشدی، هر یک باری که دستتو به سر بچه بکشی، پیغمبر می فرماید هر مویی که از زیر دستتو مرد و زن رد بشه، حسنه‌ای در نامه عملت نوشته میشه.
چه خوب.
و بعدم رعایت کردن بچه یتیم رضای خداست، رضای انبیاست، رضای فرشتگانه. الانم که جای خیلی خوب مطمئنی داریم، خود کمیته امداد یه بخشی داره اکرام ایتام، چی داره اکرام ایتام.
بله بله.
خب آدم بره بگه یه بچه یتیمی که پدرش مادرش حالا تو زلزله جایی دیگه حادثه تصادف اب به این رفته، اینو بدین به من، بزرگ کردن یتیم ثواب عظیمی در پیشگاه خدا داره. من روایتی دیدم، پیغمبر داشتن تو کوچه میرفتن، 5-6 تا بچه داشتن بازی میکردن، این تو کشف الاسرار میبودیه، اما یه بچه یه گوشه کز کرده بود، به قول ما ایرانی ها کسل، ناراحت. پیغمبر اومدن فرمودن تو چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ گو من را نمی دم. فرمود چرا؟ گو من یتیمم. یعنی هنوز اون بار منفی نگاه به ایتام که در جاهلیت بسیار قوی بود رد نشده،
هنوز بود،
هنوز بود. پیغمبر رو به یتیم بودنش تحقیر می کردن دیگه. ما بیام الان حرف بچه یتیم رو گوش بدیم، این بشه رئیس ما. اینا بود که 23 بار خدا در قرآن یتیم رو مطرح کرد. گفت من پدرم رفاعی انصاری در احد شهید شده، مادرم هم شوهر کرده، اون پدر این ناپدری من رو راه نمیده. پیغمبر گریه کرد، بچه رو بغل گرفت، اوورد خونه. به خانمای دیگه نگفت، این خیلی مهمه. اووردش تو اتاق فاطمه زهرا، بچه 6 7 ساله. فرمود فاطمه جان اینو حمومش کن، کاملا شستشوش بده، لباساشو عوض کن، چون همسن حسن و حسین بود. نشست پیغمبر با اون همه کار عظیمی که داشت، بچه رو بردن حموم و شستنش و لباسای نو بغلش کرد. پیغمبر رو دارم میگم، و مردم پیغمبر رو، ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. بچه رو برداشت و برد تو کوچه، بچه ها رو صدا زد. کی گفته این بچه پدر نداره؟ پدرش منم. همین که بچه بودن دیگه، باورشون خیلی سریع بود. پدرش منم راستم بود، انا و علیون ابا و حاضرون. آقا روزایی دیگه پیغمبر گاهی رد میشد، میدید این بچه رو اینقدر احترام میکنن،
برق برگرد.
خب این چه کار زیباییه، چه عیبی داره یه زن و شوهر چرا طلاق بگیرن؟ چون بچه ندارن. بچه نداشتنشون رو صبر کنن، دیگران هم طعنه حرام رو ترک کنن، اینا هم برن یه بچه یتیم بیارن، کار پیغمبر اکرم رو بکنن. چقدر زیباست. و بعد خدا به خاطر این بچه یتیم چه برکاتی میده. من یه رفیق داشتم، خدا رحمتش کنه، اسمشو ببرم، میشناسینش، بیشتر مردم ایرانم میشناسنش. میومد پا منبر من، خیلی هم خدمات فرهنگی سنگینی کرد به مملکت. به من گفت 15 سال بچه دار نشدم، دکتران ما رو ناامید کردن، گفتن شما دوتا بچه دار نمیشین، دیگه بسازین با این زندگی. گفت من یه رو شنیدم در یه منطقه تهران یه خانواده پر بچه‌ای هستن، یه بچه هم حالا خدا بهشون داده از عهده خرجی بر نمیان. دو بلند شدم رفتم اونجا، گفتم من فلانی هم، همه میشناسن منو، صنف منو میشناسه، اگه زندگیتون سخته این بچه آخرتون رو بدین به من. گفتن با کمال میل، اما ببر اسمشو بس تو شناسنامه خودت که خودت هم بتونه ارث ببره، ما که چیزی نداریم، اقلا این تو بچه هامون به یه جای برسه. گفت بچه رو آوردم خونه، گفت من و خانومم انگار میکنی تک گوهری رو خدا از دریای آفرینش در آورده به ما داده. چنان عاشق این بچه شده بودیم، اصلا تحمل دوریشو یک ساعت نیم ساعت نداشت. گم میخواستیم جشن سالگرد تولدشو بگیریم، خانومم هم یه بچه به دنیا آورد. یعنی این بچه با بچه من یه سال تفاوت سن داره، ولی گفت هر دو رو با هم یه مدرسه گذاشتن. شب عروسی هم برای هر دوشون یه عروسی گرفت، منم دعوت کرد. گفت برای دوتا بچه زن گرفتم، کل ثروتش هم نصف کرد، نصفشو به نام این بچهی که مال خودش نبود، نصفشو به نام اون بچه. گو مستقلن برین کاسبیتونو بکنین، شریک هم نباشین که یه وقت بینتون ناراحتی ایجاد نشه. اینا کار خداست.
ما راهو گم کردیم آقای انصاری،
کلیتا رو گم کردیم،
گم کردیم.
قرآن مجید کلید حل هر مشکلی رو داده، ولی مردم کمتر میان سراغ کلیت حل مشکل.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، واقعا جا داره تأمل بکنیم نکاتی که شاید هر نکتهش میتونه موضوع یک جلسه باشه، ولی فهرستوار حاجی انصاریان به اونها اشاره کردن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. نکات خیلی خوبی بود حاجی. در آستانه سال جدید فکر میکنم همه ما این خونه تکونی رو نیاز داریم و اون نخ تسبیح تمام این بحثا اون وصلی بود که حاجی آروش تاکید داشتن که انشالله تمام فراخ‌ها، تمام جدایی‌ها، تمام فصل‌ها تبدیل به وصل بشه.
فشت روز دیگه خونه تکونی ها شروع میشه. اگه مردم بیان، خود من هم اینجور، قبل از این که بیرون رو بتکونن درون رو
بله
بتکونن. این که میخوام تارای عنکبوت رو بزنن، گرد و غبار رو بزنن، ما هم بیایم این بدزبانی رو پاک بکنیم، حسادت رو پاک بکنیم، تکبر رو پاک بکنیم، بی محبتی رو پاک بکنیم و واقعا یه زندگی شادی رو سر امسال ملت ایران بیان بعد خونه تکونی درونی خودشون یه عید نمونه داشته باشن
که
دور هم که جمع میشن شبا تو خونه شاد باشن.
انشاءالله خیلی خوب. انشاءالله همه زندگی ها توأم با نشاط و شادی و سلامتی باشه به برکت این آیات نورانی. امروز دوستای عزیزمون آیات 14 تا 22 سوره مبارکه جاسیه رو تلاوت میکنن، صفحه 500 قرآن کریم، و به همین زودی 500 روز از قرار جدیدمون گذشت که روزانه یک صفحه قرآن رو تلاوت بکنیم. برمیگردیم انشاءالله خدمت شما و استاد انصاریان عزیز هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانیتون و در محضر و در معیت آجای انصاریان عزیزمون اشاره قرآنی را جا بفرمایند و انشالله در جمع‌بندی مباحث خدمت ایشون خدمت شما باشیم.
آیاتی که تلاوت شد سوره جاسیه. جاسیه از اسمای قیامته. من دو نکته درباره جاسیه، یکی درباره یه آیه در سوره بگم، یکی درباره خودش. این قابل توجه همه خانواده ها و مردم و به خصوص دست اندرکاران دولتیه. همین اسم جاسیه، مخصوصاً برادرانی که کادر دولتی هستن اونا بیشتر باید دقت بکنن. خداوند می‌فرماید ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. مسیر بهشت از درون جهنم می‌گذره، یعنی طرح و نقشه قیامت رو که خدا تو قرآن میده اینی که بهشت روبرو باشه، جهنم پشت سر. مردم همه در صحرای محشرن، جهنم رو در روشونه، بهشت در سدرت المنتها. یعنی باید از درون جهنم حرکت کنن. پروردگار می‌فرماید حرکت از درون جهنم رو بر خودم واجب کردم، همه باید رد شن.
خدا به خیر بگذره.
ثم بعد از این که همه وارد شدن، ثم تراخیه، یعنی بعد از این که کل محشر وارد دوزخ شدن، نظر و ظالمین فیها جسی یا جاسیه با سه سنخه. هر کی در دنیا ظلم کرد، یا به آیات من، یا به دین من، یا به زن و بچهش، یا به ملت، یا ظلم مالی، اینا رو من در جهنم رها میکنم، جسی میشن. جسی یعنی چی؟ یعنی ساق پا از پشت زانو بر میگرده، به زیر رانشون میچسبه. به زانو که در میان دیگه تا ابد این ساق پا از ران جدا نمیشه. به همین حالت تو جهنم میمونن. و ننج لذین تقو، اما مرد و زنی که هم اوامر منو اجرا کردن، هم از گناهان کناری گیری کردن، اونا رو خودم نجات میدم. این خیلی مهم. این مورد کلمه جاسی. آیه 20 جاسیه درباره خود قرآنه. میگه این قرآنی که من براتون فرستادم سه تا خصوصیت داره. یکی بصائره، یعنی پر روشنگریه، یعنی راه بهتون نشون میده، چاه بهتون نشون میده که از طرف راه برید، از طرف چاه نرید.
تابلو داره، راه نمایی،
حق رو نشون میده، باطل رو نشون میده، نور رو نشون میده، ظلمت رو نشون میده، خوبی ها رو نشون میده، بدی ها رو نشون میده. این بصائر و هدن. و اگه دست تو دست قرآن بذارید با خودش میارتتون در پیشگاه من به قول علمای علم منطق ایصال به مطلوب میکنه، اونجا خود قرآن شفیع شما میشه
انشاءالله،
چون دستتون تو دست قرآنه، همجوری که دنیا رهاش نکردین
این صفحات از همینجا شروع میشه،
این شما رو رهانه میکنه، این دو و رحمتون و این کتاب من مایه رحمت، یعنی به خاطر اتصال به کتاب من تو شایسته‌ای که من رحمتم و شامل حال تو کنم.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکات پرباری بود، انشالله توی اون روز هممون مشمول شفاعت و دستگیری اهل بیت بشیم، مشمول دستگیری و شفاعت قرآن کریم بشیم. خیلی خوب، دوستانی که علاقمند به مطالب استاد انصاریان عزیز هستن میتونن به کانال ایشون مراجعه بکنن و این مطالب را از اونجا دریافت بکنن و بهره مند بشن. آدرس کانال و لینک اون رو دوستان ما در کانال خودمون میگذارن، شما میتونید در فضای مجازی کانال ما رو دنبال بکنید و بهش مراجعه بکنید و انشالله دسترسی داشته باشید از این طریق به کانال حاج آقای انصاریان عزیزمون و مباحث ایشون. خیلی خوب، البته این بشارت رو هم بدم که انشاءالله هفته آینده هم پنجشنبه ما خدمت حاج آقای انصاریان هستیم در سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و از نفس گرم و بیان شیواشون استفاده میکنیم. حاج آقا دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
اولا خدا و حقیقت پیغمبر همه بیماران بیمارستانا رو تا شب عید به خونه هاشون سالم برگردن.
الهی آمین.
و این دکترا و نرسا و آمپول زنا و دواخونه یا و همه اینا را مورد لطف و محبتش قرار بده. و سال 96 رو هم دیگه برای ما سال بی حادثه و پربرکت قرار بده که دلی نسوزه
انشاءالله.
و خدا به حقیقت گریه های زین العابدین تا اردیبهشت و خرداد بازم برف سنگین و باران مفیدشو بر این مملکت ببارونه
انشاءالله،
در حدی که مردم به خدا بگن ممنون و متشکریم دیگه، بس بقیهشو بذار برای آینده
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه از خدمتتون، خیلی ممنون متشکرم از توجه بیننده های عزیزمون و شنونده های نازنینمون. انشالله شنبه با حضور جلال‌الدین بزرگوارمون خدمتون میرسیم و پنج شنبه آینده هم همزمان با سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت جای انصاریان خواهیم بود و از مباحث ارزشمنده ایشون استفاده میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاج انصاریان، سلام علیکم.
اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.